دبستان رسان دست کشیدن از خدمت حربی.
بابا جان میگوید مادرش را بر وقت از دست داده، پدرش از آنها جدا زندگی میکند. او را بیبیش بزرگ کرده است. وقتی او در صف ارتش معیوب شد، برایش حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی دست کمک دراز کردند. حالا هم تشخیص و طبابت این جوان از حساب همین سازمان انجام می شود. بعدی رسانه شدن قضیه بابا جان رحیموف، تیرماهی سال 2022 خبرنگاران هلندی به سرنوشت او توجه کردند. آنها در دایره تهیه یک فیلم از سرنوشت ساکنان کشورهای آسیای مرکزی به تاجیکستان آمده، سرنوشت بابا جان رحیموف را هم ثبت و پخش کردند. بعد از پخش فیلم، افراد خیرخواه در هلند برای بابا جان کمک جمع کردند و آن را از طریق سازمان دفتر آزادی های شهروندی به این سرباز رساندند. اوغلای بابایوه، حقوق شناس این تشکیلات، به رادیو آزادی گفت:
در نتیجه 25 هزار سومون جمع آوری کرده شد از جانب شهروندان گالاندیا و اون شخصانی که خواستند به بابا جان کمک کنند، و با تشبث تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی ما خواستیم که به بابا جان همین مبلغ ها را برای بهتر کردن وضع مالیوی خود، شاید با یگان تجارت مشغول شدن نشم، این بعد وضع زندگی اش را بهتر کردن مبلغ ها را استفاده کنند.
دفتر آزادی های شهروندی چند سال باز به حمایت از حقوق دعوت شونده ها به سربازان مشغولند. اوغلای بابایوه میگوید به پیوندان و خود جبریده هایی که هنگام مناسبت های غیر آیین آموی در صف ارتش میفافتند یا معیوب میشوند، کمک های حقوقی و طبی رایگان میرسانند. بدرفتاری یاد دفشینه در ارتش تاجیکستان مشکلی کهنه است. هر چند وقت خبرها درباره زخمی شدن یا فوت سربازان به رسانه ها راه می یابد. تا کنون ده ها سرباز برای لاتوکوبی همخدمت یا زیردست مجازات شدند. حکومت تاجیکستان ماهی اکتبر امسال به سازمان ملل گفته است از سال 2019 تا 2021 و با سبب رعایت نشدن آیین نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. بابا جان رحیموف میگوید در اول به خاطر آنکه او را تبابت میکنند با جای شکایت نکرده بود، ولی بعدن پشیمون شد. حالا او به این خلاصه رسیده است که مهمتر از همه برایش سلامتی است و تلاش دارد که درمان یابد و کار پیدا کرده زندگی خود و بیبی تنهایش را پیش برد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اداره امبودسمن یا وکالتدار اید به حقوق انسان در تاجیکستان از کاری سامانه‌های دادگاه‌ها و دیگر وزارت اداره‌های دولتی انتقاد نموده است. این نهاد در گزارش سالانه خود بر اساس یک مانیتورینگی که انجام داده است گفته است سامانه‌های اکثر مقامات اداره‌ها به طلبات مطابق نیستند، مضمون و محتوای آنها کاسته بوده، پیوسته نو کرده نمی‌شوند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در دادگاه عالی گفتند از پای فعال نمودن کاری سامانه‌های دادگاه‌ها در نواحی کشورند. نمایندگان حکومت‌های بعضی ناحیه‌ها ادعا دارند که برای بهبودی کاری سامانه‌هایشان نیروی کاری و مبلغ لازم. در گزارش امبودسمن تاکید شده است که تحلیل‌های آنها نشان داده است که در این سمت برای تامین حقوق دسترسی به اطلاعات در برابر پیشروی‌ها مشکل‌های نیز جای دارند. روز 5 ایول در اداره وکالتدار اید به حقوق انسان کسی حاضر نشد که در باره شیوه برگزاری چنین ارزیابی بیشتر معلومات دهد، ولی یک نگاهی به سامانه‌های رسمی اداره‌های دولتی نشان داد که واقعاً هم اکثری آنها اطلاع تازه درباره کارشان نشر نمی‌کنند یا چیزی را باز نشر کردند که بیرون از سمت کارشان است. برای مثال در سامانه رسمی حکومت شهرستان معلومات درباره فعالیت این نهاد یا دیگرگونی‌های نویا به نظر نمی‌رسد. در یک بخش آن که مقاله نام دارد پر از نوشته‌ها درباره تروریسم و اکستریمیسم است، در حالی که چنین سامانه‌ها باید از فعالیت هر روزه کاری حکومت نویا اطلاع نو نشر کنند. چون این وضع را در سامانه‌های برخی نواحی دیگر نیز دیدن ممکن، نه تنها حکومت‌های ناحیه بلکه بر اساس مشاهده‌های ما سامانه‌های دادگاهی کشور نیز اطلاع نوی ندارند. هرچند سامانه‌های دادگاهی عالی و چهار نواحی دوشنبه نسبتاً فعالند، ولی نه همه دادگاهی کشور در سامانه‌های خود مطلب نو و وابسته به فعالیتشان را دارند. برخی کارشناسان بر این نظرند که سامانه‌های اداره‌های دولتی باید شیوه کاری خود را بازنگری نمایند. رستم گلوف کارشناس فناوری های نوین روز 4 ایول به رادیو آزادی گفت:
پیش از همه سامانه ها باید که به شهروندان اطلاع درباره فعالیت خودشان دهند. مثلا سامانه های هستند که بعضیشون من خودم ساختگی هستم و حرکت میکنند که همش به دیگرش مانند باشد، در حالی که در اینجا باید که یک نوگانی ها جاری کرده شود، خصوصا درباره فعالیت همون مقامات اطلاع بسیار تر داده شود، درباره ساختار همون مقامات و درباره اونه که آنها چگونه فعالیت میبرند، چگونه لایه ها را عملی میکنند.
به نظر گلوف سامانه‌های رسمی دوره‌های دولتی مثل دیگر کشورها باید با پیشنهاد خدمت‌رسانی‌های الکترونی کاری مردم را آسان کنند، ولی با سبب‌های گوناگون فعال نیستند.
تنو از روی مشاهده خودم گفتم میتوانم که یکی از سبب‌های صرف مالیوی و تکنیکی است، چون که گفتم برای اداره یک سامانه باید یک دسته کارمندان در کار است که تا که آن را اداره کنند همه طرفه. از نقطه نظر دیگر شاید که آن نفرانی که به همین چیز مسئول هستند فکر میکنند که بعضی معلومات شاید که ضرور نباشد، یا اینکه آن معلومات نباید از نقطه نظر سری دولتی و دیگر نشر شد.
عادل نظیر خبرنگاری تاجیک روزی 5 ایول بر رادیو آزادی گفت نمیتواند عادی ترین معلومات را از سامانه های دوره های دولتی پیدا نماید.
فراتر از دوشنبه دورتر رویم، اگر اکثر نوحیه شهر و نواحی کشور سامانه به نامش هست و عموما فعال نیست. برای مثال شما میدونید که حاضر رئیس ها زود عوض میشن یکمش، و دومش اینکه رئیس ها زود نامشون عوض میکنن حاضر در پروسس نام عوض کنی. برای ما که همیشه ضرور شده میستد، من نام رئیس های میکوبم، باور کنید در سامانه ها نام رئیس ها درست نیست یا حال نامه زندگیشون نیست، تا حتی مثلا خودشون معرفی نمیکنن. من باور دارم که مبلغ جدا میشد برای مثلا نگهداری یک سامانه، برای نگه مثلا مسئول هم یک سامانه، برای اینکه دومن شخرات، برای اینکه مثلا سامانه فعال باشد مبلغ جدا میشد، ولی این مبلغ ها به مقصد جدا میشن و سامانه ها کار نمیکنند، کسی هم از پس نمیشد.
با این وجود با مشاهده این خبرنگار سامانه های نیادهای به مثل وزارت امور داخلی، شهرداری دوشنبه، کمیته حالت های فوق العاده، ریاست جمهوری تاجیکستان، دادستانی کل نسبتا فعالند. در حکومت های بعضی ناحیه ها گفتند مشکل در آن است که برای فعالیت سامانه هایشان واحد کاری پیش بینی نشده است و مشکل مالی نیز وجود دارد. در دادگاه عالی تاکید نمودند که فعلا همه دادگاه ها صاحب سامانه خود هستند و مرحله به مرحله فعال خواهند شد. انتقاد از کاری سامانه های اداره های دولتی در حال است که حکومت تاجیکستان سالهاست میخواهد برنامه حکومتی الکترونی را در این کشور عملی سازد. با توجه به وضع فعلی سامانه های مقامات های دولتی، آگاهان رسیدن به چنین هدف را در سالهای نزدیک زیر سوال میگذارند.
منبع‌های رادیوی آزادی در نیادهای حفظ حقوق و قانون در تاجیکستان میگویند با گمان دست داشتن در ربودن شهرت اسمت اللهیف معاون اول رئیس آریان بانک به کمیش 4 نفر بازداشت شدند. نامی آنها به خاطر خلل نیافتن تفتیش گفته نمی‌شود، ولی همه منبع‌ها میگویند بازداشت شده‌ها افسران پیشین نیادهای قدرتی هستند که همراه با جنایتکاران سابقه دار این آدم ربایی را انجام دادند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یک سرچشمه نزدیک به تفتیشات روز 2 ایل به رادیوی آزادی گفت یکی از بازداشت شدگان افسر سابق وزارت کارهای داخلی و آژانس مبارزه با فساد است و یک منبع نزدیک به خانواده شهرت اسمت اللهیف میگوید با گمان شرکت در این جنایت یک دادستان سابق نیز بازداشت شده است. به گفته یک منبع دیگر ربایندگان از رقم‌های دولتی استفاده کردند که خاص نیات‌های قدرتی‌اند و می‌توانند به طلب پلیس راه اطاعت نکنند و با سرعتی از معیار زیاد حرکت نمایند. اسمت اللهیف را 4 نفر با ماشین سوار کرده بردند، اما چند نفر دیگر هم در این کار دست دارند. برای آن که مانع پیش نیاید، جنایتکاران برای ماشین خونده سنت پیشکی 11 رقم دولتی آماده کردند. آنها رقم‌های را آماده کردند که ماشین‌های ساختارهای قدرتی از آنها استفاده می‌برند و این گونه ماشین‌ها را کارمندان بازرسی دولتی افتمبیل من نمی‌کنند. در برآمدگاه دوشنبه به طرف ولایت سغد یک پاسگاه دائمی بازرسی دولتی افتمبیل عمل می‌کند. به خاطر آن که ماشین جنایتکاران رقم‌های مانند به نقلیات‌های ساختارهای قدرتی را داشت، کارمندان بازرسی آنها را نگاه نداشته و تفتیش نکردند، گفت منبع رادیوی آزادی. شهرت اسمت اللهیف معاون 49 ساله رئیس آریان بانک شام 23 ایون امسال ربوده و به گفته مقامات تاجیکستان به سمت ناحیه عینی برده شده است. سرنوشت او تا حال معلوم نیست. دو منبع از هم جدای رادیوی آزادی در دادستانی کل و ریاست کارهای داخلی دوشنبه گفتند گروهی که شهرت اسمت اللهیف را ربود از قبل آمادگی جدی دیده، تقریبا از نیمه ماه ایون به این سو هر قدم شهرت اسمت اللهیف را زیر نظر داشته است. مقامات تفتیشاتی در مورد سبب ربوده شدن شهرت اسمت اللهیف به نتیجه معین نرسیدند. شیوه آمادگی و جریان آدم ربایی نشان می‌دهد که هدف اساسی کشیدن مبلغ از اسمت اللهیف نبوده است. هنوز روشن نیست که تفتیشات فرمایشگران این عمل را آشکار و اعلان خواهد کرد یا نه. در تاریخ تاجیکستان قتل‌های زنجیره‌ای افراد برجسته زیاد روی داده باشد، هم در تحقیق هیچ کدام آنها فرمایشگران آشکار کردن نشدند. در بعضی مواردها افراد عیبدار و محکوم شدند که به اجرا کننده بودنشان نیز انزهای شبهه شده است. تا بیگاه 3 ایون درباره آنهایی که اسمت اللهیف را ربودند معلومات دقیق روز نزده بود. مقامات تاجیکستان 3 ایون شخصی را با نام رستم اشوروف که گفته می شود ضمن کشاکش در فرودگاه کیشینیوف دو کارمند نیروهای قدرتی مولدوا را کشت و پرونده ربوده شدن اسمت اللهیف ربط دادند. دادستان کلی تاجیکستان اشوروف را عضو گروه سازمان یافته جنایی دانست که در دزدیدن شهرت دست دارند. خبرنگاران بخش مولداوی رادیوی آزادی میگویند رستم اشوروی 43 ساله هنگام درگیری در فرودگاه کیشینیوف سخت زخمی شده، تا صبح 3 ایول در حال بیهوشی است و پزشکان به زنده ماندنش چندان باور ندارند. رادیوی آزادی معین کرد که رستم اشوروف سال 2012 برای حمله و غارت $100,000 صرافان به 13 سال زندان محکوم شده، در مرافعه سال دوره حبس او تا 9.5 سال کم کرده شد. یک سرچشمه نزدیک به دادگاه شهری دوشنبه گفت اشوروف تقریبا بند 2 سال پیش از محبس برآمده است. در یک صف با افسران نیادهای قدرتی گمانبری را بودن اسمت الله اعلان شدن او، پرسش‌های را درباره شرکت چنین افسران در جنایت‌های سازمان یافته به میان آورده است. به اطلاع منابع آزادی در ریاست کارهای داخلی دوشنبه، ربایندگان شهرت اسمت الله پیشکی برای پرواز به ترکیه و روسیه بلیت گرفتند. بنا به معلوماتی دریافتی یکی از آنها در روسیه بازداشت شده است. دزدیده شدن معاون اول رئیس آریان بانک واکنش و نگرانی‌ها را به میان آورده است. مخالفان حکومت در این واقعه به قانونی و خودسری افراد با نفوذ عیبدار و شکاف ها را در تامین امنیت سری زبان کردند. طرفداران حکومت این را تصادف و عمل دشمنانه نامیده نبود امنیت را رد میکنند، اما آنها هم اقرار میشوند که این حادثه به فضای سرمایه گذاری در کشور میتواند تاثیر منفی رساند. ربودن چهره های معروف از جمله بانکداران پیش از این در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان اتفاق افتاده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می‌رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی میکرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم های تاجیکستان کار میکند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسلهای هستم که آخری سالهای 50 و ابتدای سالهای 60 عصر گذشته و ادبیات و با علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچاوی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسل آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین باقی بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
حاضر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها، ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شود، خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قواهای به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی‌ها سر دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها شود، تحصیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزشداری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
اونی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شد بیرن که قضاوتشون به اساس نیست، ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدند. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است. عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادن که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.